است که باید یاد بگیرن، باید از پدر مادر یاد بگیرن.
بعضی ها قائل نیستن به این، میگن حیا از بین میره. این فرق میکنه فکر میکنم. اصلا دو تا فصل جدا.
اصلا محبت با حیا باید کرد.
بله.
و جالبه در روایات داریم، این روایت خیلی قشنگه، گفتید جاشه بخونه. از حقوق فرزندان اینه که پدر یا مادرش رو در مقابل فرزندان شاد کنی.
بله.
از حق بچه میدونه، میگه حق بچه‌ته که مادرش رو،
اصلا بچه
ذوق
میکنه. اینو هم عرض بکنم، یه خاطره بود، خیلی خاطره قشنگی هم نیست، ولی خب جاشه که اینجا بگم. توی ماشین مسافر بودم، با همسفرم داشتم صحبت میکردم، یه آقایی بود حدود 65 سالش بود، گفت که من الان 35 ساله که ازدواج کردم و حتی یک شاخه گل برای همسرم نخریدم و زندگی ما شده عادت، بچه‌هامون فقط تو خونمون زندگی میکنن، شدیم همخونه و با هم و بی همیم، در واقع زیر یه سقفیم ولی عادت کردیم به هم دیگه، با هم هم قهر نیستیم، با هم هم حرف میزنیم. میگم واقعا خوبه این زندگی؟ من دیگه ازم گذشته، من دیگه عادت کردم. یعنی چقدر هزینه داره که شما یه شاخه گل بگیری؟ مگه اون خانم چه انتظاری از شما داره؟ گفت اتفاقا تو همه سختی‌ها کنار من بوده، همیشه بار منو به دوش کشیده، بچه‌های منو بزرگ کرده، غذای خوب درست کرده. میگم خب اون یه شاخه گله؟ میگم نمیتونم، دستم نمیره، اصلا انگار کوچیک میشم این کارو بکنم.
بله.
اون بحث منیت است.
آره، از ما گذشته یکی از استعاره‌ها و کلید واژه‌هایی که میتونه زندگی رو تلخ کنه.
بله.
ما یادمون میره تو سن بالا هم باشیم، اتفاقا تو سن بالا انسانها دوباره لطیفتر، حساستر میشن به محبت بیشتری.
بله، بله.
من دارم به خودم و خانوادم با این کار آسیب میزنم.
واقعا.
از من گذشته؟ چرا از من گذشته؟ من اینجور موارد که ازم میپرسن میگم به نظرت اگر الان اینطوری با آقا رسول الله زمان ایشون زندگی میکردی، اینطوری با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکردی و این مسئله رو میگفتی، به نظرت بهت چی میگفت؟ من دیگه هیچ حرفی ندارم.
آره واقعا دیگه خدا رحمت بکنه کسی که در واقع به راه راست هدایت بشه، کسی که این تفکر رو داره. انشاءالله این منیت از هممون دور بشه که این ابلیسی بیش نیست و این ابلیس دامنگیر هممون خواهد شد. انشاءالله که ما بتونیم این اراده رو داشته باشیم، از این ابلیس درون، از این نفس فاصله بگیریم و بتونیم به همسرمون محبت کنیم. زن و مرد هم نداره.
بله.
زن باشه به مرد، مرد باشه به زن. این خانواده بنیانش با محبت دیگه. به قول شما اون آجرچینیه رو بله. با هم انجام بدیم. بریم و برگردیم و سوال پایانی. پرسمان خانواده. پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسفزاده، مشاور خانواده، عضو انجمن روانشناسی اسلامی، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه، در برنامه پرسمان خانواده. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده. خب دوستان خوبم، آخرین سوالی که توی این برنامه میخواییم بپرسیم سوالیست که برادر یا خواهر بزرگوارمون نگفتن از کجا فرستادن، فقط سوال پرسیدن، گفتن بهترین سن ازدواج دختر چه سنی هست؟
ببینید در مورد ازدواج ما سن مشخصی رو ملاک قرار نمیدیم.
بله.
در واقع اون آمادگی های فردی که برای ما ملاکه، حالا این آمادگی ها میخواد در سنین پایین شکل گرفته باشه یا در سنین بالاتر، مهم توجه به بلوغ های پنجگانه ایه که مطرح میکنیم. البته بعضی ها بلوغ های بیشتر از اینم مطرح کردن. بلوغ های پنجگانه اینه: بلوغ شناختی، یعنی درک درستی از ازدواج داشته باشه، به یک استقلال فکری عملی رسیده باشه، به یک هویت یافته آشفتگی رسیده باشه. دو، بلوغ هیجانی، یعنی بتونه هیجاناتش رو مدیریت کنه، عواطفش رو درست ابراز کنه، هم بتونه درست تشخیص بده احساساتش، هم بتونه در میون بذاره. بلوغ رفتاری یعنی رفتارهای پخته‌ای داشته باشه، سبک زندگی سالمی داشته باشه. آدمی که به سبک زندگی خودش، سبک زندگی سالم اهمیت نمیده، توی زندگی مشترک دچار چالش میشه. عادت‌های مناسب داشته باشه، عادت‌های آسیب زننده در او کم باشه. بلوغ اجتماعی بلوغ چهارمه، یعنی در تعاملاتش پخته باشه. من میگم نشانه بلوغ پسر و دختر اینه، تعامل مثبت و مؤثری با خانواده خودش برقرار کرده باشه، با والدینش، با برادر خواهرش. اگر میتونه پخته تعامل ایجاد کنه، یعنی آمادگی اینکه سرخونه زندگی خودش بره رو داشته باشه. و نهایتاً بلوغ معنوی، یعنی باورهاش درسته، معنای زندگی رسیده و هدف از زندگیش و تکلیفش با دین و باورهاش روشن باشه، به یک بلوغی در این زمینه رسیده باشه. این بلوغ منظور این که به کمال رسیده باشه نیستا، اون موقع باید تو کمالگرایی بگه همه اینا به حد عالی برسه، نه، به یک نسبتی که در اون آدم یک استقلال و با همین اصطلاح یک پختگی دیده بشه. حالا پس از همین میفهمیم که تربیت اگر برای ازدواج میخواد اتفاق بیفته، روی این 5 تا تمرکز کنیم، بچه‌مون رو برای زندگی مشترک آماده کنیم. هویت یافتگی، مسئولیت پذیری، درک صحیح از ازدواج، این 3 تا نشون میده که این فرد آماده ازدواج است. این تجربه تخصصی من نشون میده که توی برهه ما، زمانه ما، معدود هستند افرادی که زیر 18 سال به این بلوغ رسیده باشن، اما اگر رسیده باشن مشکلی
نسبیه،
ولی
درسته.
آره، تجربه ما این رو نشون میده که معمولا پس از 18 سالگی توی برهه و دور زمانه ما به این میرسن. ما باید تربیتمون رو به سمتی ببریم که این بلوغ زودتر اتفاق بیفته.
بله، امیدوارم. کم کم داریم به پایان این برنامه نزدیک میشیم. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید که انشالله دفتر این برنامه رو هم ببندیم.
جنبندی ما راجع به همین سوال آخر باشه که راجع به ازدواج.
بله.
یکی از نکات مهم در ازدواج اینه که ما آمادگی شناختی راجع به ازدواج داشته باشیم. این که ازدواج یک پایان خوش نیست. ازدواج معجزه نمی کنه، معجزه‌گر نیست آدم‌ها رو تغییر
فصل دیگری از زندگی.
بله، و مسئولیت پذیری، امانت پذیری. بعضی وقتا یه آقا پسریه، یک بار با مادرش نتونسته درست صحبت کنه، یه بار نتونسته از خواهرش بپرسه خواهر من مشکل داری، میتونم کمکت کنم، کل محل اساسش آسیان، حتی گربه های محل امنیت ندارن از دست این، میگیم زن بگیره درست میشه. زن استامینوفن نیست که، مسکن نیست که اگر جایی درد کرده.
بعضا من دیدم که میگن معتاد، زن بگیره
آره،
ترک میکنه.
آره، اینها نسخه های دقیقی نیست، آسیب میزنه به خود اون، به اون فرد. ببینید جایی که ازدواج واجب شده، واجب شرعی، ما حرفی نداریم، حتی اون بلوغ ها و سنی که گفتیم به کنار، اونجا از نظر فقهی واجبه، باید بره خودش حلش بکنه. خب ولی جایی که هنوز اون آمادگی پختگی نیست، به حد وجوبم نره، اول باید آمادگی بشه. یا دختر خانم تو خونه کوچکترین مسئولیت رو نمیپذیره، با باباش نمیتونه دو کلوم صحبت کنه، میگه میره خونه شوهر درست میشه. ما با یک آمادگی باید وارد ازدواج بشیم، نه اینکه بگیم بریم اونجا، اونجا چالشه. اونجا بله. چالشایی که من مراحل زندگی و خانواده رو که بهتون خواهم گفت در آینده، هر مرحله چالش خودش رو داره، نمیتونی بگی اون عقب افتادگی اینجا جبران بشه و بارشو اندازیم رو دوشه فرد دیگه. بچه هامون رو برای دانشگاه، برای مدرک تربیت نکنیم، بچه هامون رو برای یک زندگی زوجی موفق پر از آرامش تربیت کنیم.
چه نکته قشنگی، گل گفتین، و این حسن ختامی بود که برای این برنامه گذاشتید. تشکر میکنم جناب استاد و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه پرسمان خانواده همراه بودید. 30,500 253 سامانه پیامکی ما هست که شما میتونید سوالاتتون رو بفرستید. اگر توضیحات بیشتری خواستید بدید و خواستید تلفن بزنید 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 آماده دریافت سوالات شماست. پیشنهاد میکنم در ساعت اداری تماس بگیرید که همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف بتونن پاسخگوی شما باشن. در فضای مجازی هم @ رادیو معارف بیشتر در ایتا فعال هستیم، میتونید با ما ارتباط بگیرید و انشالله سوالاتتون رو هم اونجا بپرسید و سوال و جوابهایی هم که استاد یوسف زاده در این برنامه دارند میتونید اونجا به صورت تقطیع شده ببینید، در تلفن همراهتون ذخیره بکنید یا برای دوستانتون هم ارسال بکنید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. سپاسگزارم از همراهی شما. یا علی مدد، خداحافظ.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
عصرتون بخیر دوستان شنونده. برنامه پرسمان خانواده رو به اتفاق شنیدیم، انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و پاسخ سوالات خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشین. تکرار این برنامه هم ساعت 23:15 دقیقه امشب خواهد بود. ساعت 16:43 دقیقه و 50 ثانیه است و صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، یک شنبه 26 فروردین و 5 شوال المکرم. عرض کنم که در ساعات اولیه بامداد امروز شاهد حمله گسترده سپاه به مواضع دشمن صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بودیم. حمله‌ای که در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شد. همونطور که رهبر معظم انقلاب در خطبه های عید سعید فطر فرمودن، رژیم خبیث اشتباه کرد و باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد، این وعده صادق عملیاتی شد. در این عملیات اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهباد مورد حمله قرار گرفت. این اقدام بزرگ بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل و در چارچوب دفاع مشروع و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک بود. دستمریزاد میگیم به دلاور مردان سپاه و نیروهای مسلحمون که باعث سربلندی ایران و ایرانیان.
ایدل 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 همیشه بیقرار، ایدل همیشه بیقرار، ای چشید سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار. باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را. باز هم بگو از طلوع بی‌دریغ زندگی در نگاه روشن امام ما، از شکست شب با تنین پرشکوه گام ما. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو ای دل، ای چشید سرد و گرم روزگار، از حماسه های تا همیشه ماندگار. باز هم بگو از آن امیدها که روی شانه برده ایم، آن شهیدها، سروهای سربلند ایستادگی. باز هم بگو، باز هم بخوان، باز هم بخوان، بخوان مرا به ایستادگی. از بلوغ عشق و دانش نجیب ما بگو، و از گشودن دریچه های آسمان. باز هم بگو اگر چه ساده نیست باورش برای دشمنان. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا ثریا رسانده است، خاک دل شکسته شکوه مند ما، زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین.
بله، آفرین بر این اقتدار و عظمت و درود بر دلاور مردان عزیز این سرزمین که در حرکتی بزرگ در پاسخ به جنایت‌های مکرر رژیم خبیث صهیونیستی پاسخی درخور و شایسته دادند. به ساعت 16:50 رسیدیم و زمان پخش برنامه پارسایان هست، نکات اخلاقی از سیره و روش علما با گفتار حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اونجور که شایسته هست با پدر و مادر خودمون رفتار بکنیم، که نیکی به پدر و مادر و رفتار با پدر و مادر یکی از مهمترین دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله و قرآن کریمه. نقل میکنن یه وقتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحابشون نشسته بودن که یه خانمی میاد. حالا اصحاب این خانم رو نمیشناسن، حضرت تمام قد به احترام این خانم بلند میشن، زیرانداز خودشون رو زیر او میاندازن، به او احترام میکنن، او رو مینشانن، با او میگن، میخندن. خب کی هست ایشون؟ خواهر رضایی نبی مکرم اسلامه که اینقدر به او احترام میکنه. این خانم میره، چندی بعد برادر رضایی پیامبر گرامی اسلام میاد و پیامبر هم با او احوال پرسی میکنن، ولی اونقدری که به خواهر رضاییشون یعنی دختر حلیمه سعدی احترام کرده بودن به برادر رضاییشون احترام نمیکنن. بعد که این دو نفر میرن، اصحاب میپرسن آقا برای چی شما به برادر اونجور که به خواهر احترام کردید احترام نکردید؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه خواهر من مهربانتر بود با مادرش. مقام مادر نزد حضرات معصومین علیهم صلوات الله بسیار بالاست. در روایت شریف هست حضرت فرمودند که نظر الولد الى والدیه حبا لهما عباده، اگر فرزندی به پدر و مادرش از روی محبت نگاه بکنه براش عبادت می نویسند و مقام او رو بالا می برند. استفاده کنیم از این فرصت حضور پدر و مادرمون و به اونها خیر و نیکی برسانیم. یه وقت نقل میکنن یه مردی در کنار کعبه به ابوذر گفت چرا اینقدر تو به امیرالمؤمنین نگاه میکنی؟ به چهره امیرالمؤمنین علیه السلام زیاد داری نگاه میکنی؟ ابوذر جواب داد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم ان نظر الى علی ابن ابی طالب عباده و نظر الى الوالدین برأفت و رحمت عباده. نگاه کردن به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام عبادته، همینطور نگاه کردن به والدین از روی محبت و رحمت عبادته. خدا به همون توفیق بده قدردان نعمت پدر و مادرمون باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه، استاد مرحوم امام، که به واسطه شنیدن آوازه مرحوم آخوند خراسانی تهران رو ترک میکنند و به نجف میرند و سر درس مرحوم آخوند مینشینند، بعد از اینکه آخوند به رحمت خدا میره، ایشون برای اینکه از محضر میرزای بزرگ شیرازی استفاده بکنه به سامرا میره. خب خیلی میرزای شیرازی از حضور آیت الله شهابادی در سامرا خوشحال میشه. یه عالمی توی این حد اینقدر فاضل و بسیار از این که ایشون در سامرا حضور داره و باعث رونق درس و بحث و فضای سامرا میشه خوشحال بودند. مادر مرحوم شهابادی رحمت الله علیه همراه با ایشون بوده و به شدت خسته شده بوده و تقاضا میکنه که من رو به اصفهان برگردون. بالاخره اینها اجدادشون قدیم اصفهان بودن و بعد به خاطر نکته‌ای پدر آیت الله شهابادی مهاجرت کرده بوده و به تهران آمده بوده. حالا مادر آیت الله شهابادی میگه ما رو برگردون اصفهان، دلمون تنگ شده، بریم بستگان اقوام اینها رو در اصفهان ببینیم. آیت الله شهابادی بین دو تا محظور میمونه. میدانسته اگر که میرزا متوجه بشه که من میخوام به سفر برم، قطعا جلوی من رو خواهد گرفت. از طرفی خب امر مادره، مادر دلش میخواد من باید در خدمت او باشم و به او خدمت گذاری بکنم. از طرفی هم میرزا مرجع تقلید ممکنه مانع بشه، برای همین تصمیم میگیره بدون اینکه به میرزای بزرگ اطلاع بده سامرا رو ترک کنه و به سمت اصفهان مادر رو ببره. این تصمیم رو گرفته میرزا رحمت الله علیه مطلع میشن. میرزا شیرازی معلوم براشون میشه که مرحوم شهابادی میخواد از سامرا بره. خود مرحوم آیت الله شهابادی رحمت الله علیه نقل میکنن که من یه دفعه دیدم که صبحی بود مرحوم میرزا دقلباب کردند، وارد منزل ما شدند، داخل ایوان ایستاده بودند، عصا رو محکم بر زمین میزدند و اینجور میگفتند میرزا محمد علی، رفتن به ایران بر تو حرام است. سه مرتبه این جمله رو تکرار کردن، میرزا محمد علی رفتن به ایران بر تو حرام است، رفتن به ایران بر تو حرام است. خب حالا یک مرجع تقلید اینجور بگه، آیت الله شهابادی میگن من عرض کردم به مرحوم میرزای بزرگ که آقا من رو بین دوتا محظور قرار ندید، مادر من اصرار دارن که من ایشون رو به اصفهان ببرم، اگر اطاعت از مادر نکنم آق مادرم میشم. ببینید یه عالمی توی اون مرحله از فقاهت و عرفان و معنویت که مرحوم امام رحمت الله علیه تعابیر خیلی بلندی مثل روحی له الفدا در مورد مرحوم آیت الله شهابادی دارند، توی اون درجه از معرفت میگه مادرم به من گفته من رو بر اصفهان و من اگر اطاعت نکنم آق میشم. حالا شما از این طرف به من میگید که بمانم، بین دو تا محظور گیر میکنم، نمیدونم امر شما که مرجع تقلید هستید رو باید و نائب امام زمان هستید رو باید اطاعت بکنم یا امر مادرم رو باید اطاعت بکنم. بعد آیت الله شهابادی به مرحوم میرزا رحمت الله علیه میگن شما اجازه بدید من برم خدمت به مادرم بکنم، ان شاء الله برمیگردم و در خدمت شما هستم. میرزا موافقت میکنن، مرحوم میرزا شیرازی رحمت الله علیه میگن مانعی نداره برو. که البته وقتی که مرحوم شهابادی رحمت الله علیه حرکت میکنن که به سمت اصفهان بیان، نقل میکنن که خب یک مشکلاتی براشون پیش میاد که 3 ماه طول میکشه رسیدن ایشون به اصفهان و بالاخره یه مدت کوتاهی در اصفهان میمونند و بعد به خاطر مشکلاتی که براشون پیش میاد دیگه اساسا نمیتونن به سمت نجف برگردن و در تهران میمونن و این ماندنشون در تهران دیگه منشأ اثر میشه. هجرتشون به قم اتفاق میفته، آشنای مرحوم امام رحمت الله علیه با آیت الله شهابادی و تربیت شاگردان معنوی و عرفانی و علمی اتفاق میفته. خدا به هممون توفیق بده مراقب پدر و مادرامون باشیم، یه وقت دلشون رو نشکنیم که خدای نکرده گرفتار خواهیم شد. انشاءالله
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
برنامه پارسایان رو شنیدیم با بیان نکات اخلاقی از سیره و روش علما با گفتار حجت الاسلام وحیدی. این برنامه 9:35 دقیقه امشب مجدداً از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. اما به ساعت 17 نزدیک میشیم و همکاران من در برنامه زنده عصر جوانی یک ساعت کنار شما هستن تا ساعت 18. لطفاً همراهی بفرمایید.